ایران مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب 14 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 می سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگ نامه، نمایش، تکرار راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه شب سوم قدر، شب احیا هست. انشاءالله که طاعات عبادات ما در این شب عزیز و ارجمن مورد قبول درگاه بزرگ خداوند مهربان واقع گردد. ما را همراهی بفرمایید در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. نوزده کشته و 88 زخمی طرف تاجیکستان در درگیری اخیری مرزی با قرغیزستان. و تولید واکسن سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ایران اسلامی در عزای شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. سه‌شنبه 21 رمضان سال 1442 هجری قمری برابر با 4 می سال 2021 میلادی، سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام، وصی و جانشین بر حق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی با حضور در آینه‌های مختلف عزاداری در سوگ شهادت حضرت علی علیه السلام غرق در اندوه و ماتم هستند. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علی علیه السلام در حال اقامت نماز صبح بودند، شمشیر زهرآگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. حضرت امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد، یعنی 21 ماه مبارک رمضان، شهید شدند. همزمان با 21 ماه رمضان برابر با سال روز شهادت امیر مومنان حضرت امام علی علیه السلام شیعان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، شیعیان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند.
اسلام نے ہمیں امن کا درس
اسلام به ما درس صلح و خدمت به هم نوعان را میدهد و در این زمینه الگوی ما مولایمان امیرالمومنین علیه السلام است.
روزداران پاکستانی از سنین مختلف عزاداری امسال را به طور نمادین و با رعایت نکات بهداشتی برگزار کردند.
SOP ساری فالو
به نکات بهداشتی در این عزاداری توجه شده و به خاطر شرایط کرونا عزاداری محدود و نمادین برگزار میشود.
شیعیان پاکستانی امروز علاوه بر پایتخت در شهرهای کراچی، لاهور، راولپندی و دیگر شهرهای این کشور نیز به عزاداری پرداختند.
بچه آ جائیں گے
فرزندم را به این خاطر به عزاداری آوردم تا از کودکی با فرهنگ ولایت آشنا شود.
21 رمضان در پاکستان به نام یوم علی نامگذاری شده و همه شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها با پخش ویژه برنامه‌هایی به بیان فضایل امام علی علیه السلام می‌پردازند.
مراسم یوم علی تنها مختص شیعیان در پاکستان نیست، بلکه اهل سنت نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف عشق و ارادت خود را به مولای متقیان نشان می‌دهند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام در دیگر کشورهای جهان نیز برگزار گردید. مردم یمن سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امیر مومنان که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید میکنند. در گزارش همکارمان سلطان صدح از سنا شما به ترتیب صدای خالد موسی عضو شورای علمای دینی یمن، عبدالله محمد اشازلی دبیر مجمع اسلامی یمن را خواهید شنید.
یعیش الیمنیون ذکر استشهاد الامام علی علیه السلام.
مردم یمن سالروز شهادت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امام علی علیه السلام که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید میکنند.
واقفه و كيف كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله. مواضع امیرالمومنین و اینکه در مکه مکرمه با پیامبر اسلام چگونه بود و در مدینه منوره چگونه با ایشان بود و چگونه در غزوه‌های پیامبر ایشان را همراهی می‌کرد و پس از پیامبر اسلام چگونه بود از مسائل مهم است. اگر پیمان شکنان و خوارج و کسانی که از اطاعت ایشان سرپیچی کردند نبودند، ایشان حکومت عدل را برقرار می‌کرد. این افراد از ولایت ایشان خارج شدند و عهد خود را شکستند.
در سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام فعالیت‌ها و مراسم مختلفی در یمن برگزار می‌شود. بیشتر این مراسم در مساجد برگزار می‌شود و طی آن درباره این مناسبت و آثار آن گفتگو می‌شود. به خصوص که یمن نیز این روزها درگیر همان تحرکات منافقانه است که امام علی علیه السلام با آن مبارزه و برای رهایی اسلام از دست آن تلاش کرد.
این روزها که تعداد زیادی از مردم یمن به شهادت رسیدند، ارتباط ما نیز با امام علی علیه السلام افزایش پیدا کرده است. ما سالروز شهادت ایشان را گرامی می‌داریم، زیرا جسم و جانمان با ایشان گره خورده است و انشالله درباره نسل‌های آینده نیز همین گونه خواهد بود.
یعتقد الیمنیون ان کل تضحیاتهم
یمنی ها معتقدند همه جانفشانی ها و فداکاری های آنها در مبارزه با جبهه باطل در مقابل فداکاری های این امام بزرگوار بسیار اندک است. به همین مناسبت یمنی ها همیشه مراسم سالگرد شهادت ایشان را برای تاکید بر ادامه راه این امام بزرگ و تعهد به حفظ این روحیه برگزار می کنند. همین مراسم ساده و احساسات عمیق یمنی ها را بر عهد خود با اسلام و نمادهای بزرگ آن نگه می دارد.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود سکوت مقامات رسمی تاجیکستان درباره تعداد تلفات و زخمی های درگیری مرزی اخیر با قرقیزستان، منبع های ولایت سوخت در این مورد اظهار نظر کردند. یک منبع در ولایت سغد بدون افشای نام خیش اعلام کرد که در این درگیری 19 نفر کشته و 88 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته است که 10 نفر از کشته شدگان غیر نظامی و 9 تن نیز از نیروهای مرزبانی و انتظامی ولایت سغد می باشند. همچنین 64 زخمی در بیمارستانهای ناحیه اسفره و 24 تن در مرکزهای درمانی ناحیه باباجان غفور بستری شدند که نیمی از آنها پس از بهبودی از بیمارستانها مرخص شدند. این در حالی است که وزارت تندرستی قرغیزستان اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیک و قرغیز 36 تبعه این کشور کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری اخیر مرزی در روز 29 اپریل سال جاری بزرگترین نزاع خونین ساکنان روستاهای مرزی و نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در 20 سال اخیر می باشد که اکنون با امضای توافق آتش بس فروکش کرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش که به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 و 6 سال زندان محکوم شدند، برای گذرانده این دوره محکومیت خیش از بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه این کشور به زندان منتقل شدند. مهمان براد آدنایف روز 28 ژانویه سال جاری از سوی دادگاه ناحیه رودکی به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 سال زندان محکوم شد. با طوری همزمان دادگاه ناحیه حصار نیز شیخ مصلح الدین پسر ویرون نیز به اتهام اوباشی به 6 سال زندان محکوم کرد. بر اساس بیانیه قبلی دادستانی کلی تاجیکستان، محمد مراد آدنایف با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیر قانونی خوانده و پس از درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار از محل حادثه فرار کرده است. اما وی در شهر دوشنبه بازداشت و در دادگاه ناحیه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که اعضای خانواده و مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این حکم را سنگین و غیر منصفانه می دانند. تعدادی از مسافران شرکت روسی خطوط هوایی اورال در مسیر دوشنبه به مسکو با وجود تهیه بلیت از قبل نتوانستند پرواز کنند. مسئولان دفتر نمایندگی شرکت یاد شده در دوشنبه به این مسافران گفتند که بلیت های آنان به نام افراد دیگر فروخته شده و باید منتظر بمانند تا به این موضوع رسیدگی شود. گفته می شود که 19 مسافر جامانده از این پرواز اکنون پس از مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی روسی خطوط هوایی اورال این پاسخ را دریافت کردند که پس از بررسی این موضوع تلاش خواهند کرد که در پرواز بعدی آنها را سوار هواپیما کنند. اما درباره اینکه چگونه یک بلیت به چند مسافر فروخته شده است از دادن این توضیح خودداری شده است. بررسی قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در دفتر خدمات شرکت‌های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه نشان داد که این شاخص به 8500 سومانی میباشد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 80% از کارگران مهاجر تاجیکستانی که تعداد آنها 1 میلیون نفر اعلام شده است نتوانستند برای کار به روسیه روان. اکنون با اثرگیری پروازهای منظم هفتهی و چارتری به روسیه تعداد زیادی از این افراد می خواهند که به این کشور سفر کنند. اما تعداد متقاضیان سفر برای کار به روسیه خیلی زیاد و بلیت ها تا اولهای ماه ایون فروخته شده است. چند روز قبل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در قرارگاه کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای جلسه دوره شورای هماهنگ کننده ملی این سازمان برای ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. گفته می شود که بیش از 60 موضوع در دستور کار این نشست قرار داشت. در این نشست در مورد مقدمات جلسه شورای وزیران خارجه در تاریخ 13 و 14 ژانویه 2021 در دوشنبه که طرف تاجیکستانی پیشنهاد برگزاری جلسه گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان در سطح وزیران خارجه را مطرح کرده بود، بحث و تبادل نظر شد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از تصویب خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان همکاری سازمان ملل با سازمان همکاری شانگهای و ابتکار تاجیکستان استقبال کردند و نتیجه های رویداد ویژه سطح عالی سازمان همکاری شانگهای و دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل را که برای واسطه تاجیکستان و روسیه برگزار شد مهم ارزیابی کردند. توافق شد که در چارچوب جلسه بعدی شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای نشست ویژه هماهنگ کننده های ملی کشورهای عضو این سازمان با نمایندگان وزارت های امور خارجه کشورهای ناظر و شریکان گفتگوی سازمان همکاری شانگهای برگزار شود. لازم به ذکر است که شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای فعالیت های کلی سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ می کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 344 نفر دیگر از افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 73219 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه در اطلاع اعلام کرد که در مدت یک شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20150 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2985 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 اکنون در ایران به 2,575,737 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,022,586 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 154 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 3,228,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت تاکید کرد ایران از گسترش مناسبت ها با کشورهای منطقه خلیج فارس استقبال میکند. محمد ایرانی سفیر ایران در کویت روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران به قطر، عراق، عمان و کویت همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین گفت سفر محمد جواد ظریف به منطقه بیانگر توجه دستگاه سیاست خارجی ایران به موضوعات منطقه است. سفیر ایران در کویت افزود سفری وزیر خارجه ایران در زمان مناسب انجام شد و دستاوردهای خوبی برای دیپلماسی ایران به همراه خواهد داشت. محمد ایرانی منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت زیاد توصیف کرد. سفیر ایران در کویت همچنین پیشنهادهای دائم ایران در طول سالهای گذشته برای کاهش اختلاف در خلیج فارس را یادآور شد و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز سیاسی استقبال کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از تولید واکسن کرونا اسپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده خبر داد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت 4 شرکت ایرانی متقاضی تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور هستند که 3 شرکت به طرف روسی معرفی شدند. جهانپور افزود تا دو ماه آینده نخستین معموله اسپوتنیک وی تولید ایران و واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ایران از این واکسن استفاده خواهد شد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران همچنین تاکید کرد تا کنون بیش از 3,200,000 دوز واکسن داروی اجازه‌نامه مصرف فوق‌العاده وارد ایران شده که افزون بر 1,250,000 دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است. واکسیناسیون شهروندان ایرانی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 با واردات 20,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه در 21 بهمن سال 1390 شمسی آغاز شد. سپوتنیک وی نخستین واکسن ضد کرونا ساخت روسیه است که مرکز ویروس شناسی گمیله وابسته با وزارت تندرستی این کشور در مسکو تولید کرده است. درصد کارایی این واکسن 91.6% می باشد و بنابر نتیجه های تحقیقات در مقابل انواع جهش یافته ویروس کرونا تاثیرگذار می باشد. فعال سیاسی مسلمانان روسیه گفت بیت المقدس و مسئله فلسطین برای مسلمانان جهان اهمیت اساسی دارد و باید در اولویت موضوعات دستور کار کشورهای اسلامی قرار گیرد. امیل آشوروف فعال سیاسی مسلمانان روسیه و عضو جمعیت دفاع از حقوق فلسطین روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد بیت المقدس شریف فقط با همبستگی ملت‌های اسلامی آزاد خواهد شد و امت اسلامی در این مورد با پیروی از راهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه مهمی را بر عهده دارند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. در روز جهانی قدس ملت‌های آزادی‌خواه جهان در کشورهای مختلف خشم و نفرت خود را نسبت به جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی ابراز و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنند و فریاد عدالت‌خواهی و آزادی بیت المقدس شریف را سر می‌دهند. نام‌های علی و زهرا اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای فرزندان آنها میباشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان غاسی از باکو جلب میکنیم.
نام‌های علی و زهرا در اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای نوزادان. خانواده‌های جمهوری آذربایجان نام علی و نام زهرا را برای پسران و دخترانشان محبوب‌ترین نام‌ها می‌دانند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان، از ابتدای سال جدید میلادی خانواده‌ها برای 427 نوزاد پسر نام علی و برای 466 نوزاد دختر نام زهرا را انتخاب کردند. کارشناسان علوم اجتماعی فراوانی انتخاب اسامی مذهبی برای نوزادان را نشانه عشق و علاقه مردم جمهوری آذربایجان به ائمه اطهار می‌دانند.
محبوبیت نام‌های مذهبی در میان مردم جمهوری آذربایجان حکایت از آن دارد که این مسئله یک واکنش احساسی مردم نسبت به یک فیلم و داستان نبوده و حقیقتاً مردم این کشور به ریشه مذهبی خود احترام می‌گذارند و از اسامی مذهبی استفاده می‌کنند.
در 4 ماه سال جاری پس از نام علی، نام‌های یوسف، اغور و حسین بیشترین انتخاب را برای پسران دارد و برای نوزادان و دختر هم پس از نام زهرا، نام‌های زینب، آیلین، مریم و فاطمه در انتخاب‌های بعدی قرار دارد. وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرد نام زهرا هم در 5 سال گذشته با حدود 12600 مورد محبوب‌ترین نام در جمهوری آذربایجان است. پرویز گیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بیش از 100 شهرنشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد مسجد الاقصی شدند. در گزارش همکارمان خالد صبرنا از فلسطین شما با ترتیب صدای عمر الکاسبانی مدیر اوقاف مسجد الاقصی، عکاس و فعال اجتماعی و فعال اجتماعی فلسطینی را میشنوید.
مستوطن اقتحم المسجد.
صدها شهرنشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر وارد مسجد الاقصی شدند و درهای مسجد الاقصی را به روی نمازگزاران و خدام بستند تا نتوانند وارد مسجد شوند. نظامیان صهیونیست در اقدام دیگر با یورش به رام الله، نابلس و عقربا ورودی ها و خروجی های این روستا را با سنگرهای خاکی مسدود کردند.
این کار یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی اشغالگران است تا بتوانند با بسیج این گروه انبوه از تندروها شرایط جدیدی را بر مسجد الاقصی تحمیل کنند. اما سخن ما این است که همچنان ایستاده ایم و اشغالگران رو به زوالند.
يسعى المستوطنون بدعم من حكومتهم المتطرفه.
شهرنشینان با حمایت کابینه تندروی صهیونیستی قصد دارند مسجد الاقصی را مانند حرم ابراهیمی در شهر الخلیل تقسیم کنند. به همین منظور هر روز به این مکان مقدس هجوم می‌آورند و با اقداماتشان احساسات مسلمانان را به ویژه در ماه مبارک رمضان جریحه‌دار می‌کنند.
افسری کارت شناسایی مرا مصادره کرد. سعی کردم دلیلش را پرسم. پلیسی که نزدیکش بود اجازه پاسخگویی نداد چون پاسخی نداشتن. معتقدم آنها با این کارها تنها در پی حق حرمت به مسجد الاقصی و منطقه باب الرحمه نیستند.
فیمنع المسلم من دخول المسجد.
در هر حال از نگاه اشغالگران مسلمانان حق ورود به مسجد الاقصی را ندارند، اما یهودیان مجازند وارد این مسجد شوند و در یکی از مقدس‌ترین مساجد مسلمانان آیین‌های عبادی تلمودی را به جای آورند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع هدفهای آمریکا از ادامه اشغال افغانستان بررسی شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً و همزمان با آغاز خروج نظامیان این کشور از افغانستان پس از دو دهه اشغالگری در سخنانی ادعا کرد که آمریکا با رصد و بی‌اثر کردن هر گونه تهدید تروریستی در افغانستان ادامه می‌دهد. او گفت ما در ارتباط با گروه‌های تروریستی موجود در تمام دنیا هوشیار باقی خواهیم ماند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دهمین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده افزود گروه القاعده در افغانستان به شدت ضعیف شده و آمریکا با وعده‌های خود برای تعقیب القاعده و سران آن در افغانستان عمل کرد. بایدن تاکید کرد که آمریکا از تعهد خود برای جلوگیری از تکرار حوادث مانند حمله‌های 11 سپتامبر عقب نخواهد نشست. حقیقت امر این است که آمریکا با بهانه مبارزه بر ضد القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی و مبارزه بر ضد مواد مخدر به افغانستان لشکرکشی کرد، اما با گذشت 20 سال هنوز نتوانسته است این ادعاهای خود را جامع عمل بپوشاند. در همین زمینه دکتر ظهوری حسینی استاد دانشگاه میگوید آمریکایی‌ها از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای سرکوب گروه‌های تروریستی نداشتند، بلکه می‌خواستند از این گروه‌ها در جهت اهداف خود استفاده کنند. وی گفت
خب این نقطه از جهان در واقع نقطه استراتژیک است. کشور افغانستان و در واقع شمال افغانستان، کشور تاجیکستان، اینها همه نقاط استراتژیکی بسیار کالکولاتی است که از نظر سرکوبگری و ژئوپلیتیکی برای کشورهای قدرتمند جهان حائز اهمیت بالایی است. همونطوری که شاهد هستیم در واقع رصد کشورهای بزرگ جهان یا قدرت‌های بزرگ جهان مانند چین، شوروی سابق یا مثلا روسیه که فعلا هست و همچنان آمریکا در اینجا تبارز میکنه و در واقع تلاخی میکنه. امروز ما شاهد حرکت‌های به اصطلاح پیشرونده از طرف شرق به طرف غرب و یا از طرف غرب به طرف شرق هستیم. این حرکت در افغانستان و تاجیکستان بیشتر نمود پیدا میکنه. آسیای میانه که جز در واقع کشورهای شوروی ثابت بود و امروز بعد از استقلال روسیه در واقع از اونها حمایت میکنه. حمایت روسیه و پیشروی که به اصطلاح روسیه سعی داره که در درون کشورهای آسیای میانه و افغانستان حضور داشته باشه بیشتر به خاطری است که جلب پیشروی های آمریکایی ها و چینی ها را بگیره و اونها نتونن در کشورهای آسیای میانه نفوذ پیدا بکنن. بعد جریانی که از طرف در واقع جنوب افغانستان و طرف شمال افغانستان ادامه داره به اصطلاح این حرکت آمریکایی هاست و گروه های سلفی در خدمت کشورهای خارجی و عضو ناتو قرار دارن و کشورهای مانند عربستان هم از وابیت دفاع میکنن و سعی میکنن که اهداف خودشان ده و افکار و ایده های خودشان ده از این طریق به طرف شمال افغانستان و طرف کشورهای شرقی و آسیای میانه گسترش بدن که من فکر میکنم این نقطه استراتژیکی و فوق‌العاده‌ای که در دنیا وجود داره مورد توجه همه کشورها و قدرت‌های جهان هست که به هر نحو حمایت و حفظ این منطقه و در واقع داشتن یک همچین نقطه موقعیت خاص هم برای آمریکایی‌ها و هم برای روس‌ها و هم برای چینی‌ها بسیار مهم است و هر کدام در واقع سعی میکنن که از این نقطه بهتر بمونن. منتها شرایط به وجود میاد که در جنگ ها فقط مردم مظلوم این مناطق قربانی میشن و در اثر عملیات تروریستی، در اثر عملیات هایی که صورت میگیره فقط مردم و در اینجا آسیب میبینن. چی مردم مرگی بین تاجیکستان و افغانستان با درگیری که پیش میاد و چی مردم داخل افغانستان و یا مناطق دیگر.
اما اظهارات جو بایدن در زمینه تضعیف القاعده و نیز تاکید بر مقابله با تروریسم بدون اشاره از جانب وی درباره نقش آمریکا در شکلگیری القاعده و همچنین گسترش تروریسم تکفیری در غرب آسیا بیان شده است. واشنگتن در دوره جنگ سرد نقش اساسی در شکلگیری القاعده پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی داشت. در واقع آمریکا در راستای استفاده ابزاری از تروریسم بزرگترین حامی گروه های تروریستی افرادگرا از جمله القاعده بوده است. آمریکا در دوره اشغال افغانستان از سوی شوروی در دهه 1980 میلادی در راستای مقابله با گسترش کمونیسم اقدام به مجهزسازی و مسلحسازی هزاران نفر اشخاصی کرد که از نقاط مختلف جهان به افغانستان آمده بودند تا با شوروی بجنگند. نقطه شروع شکل‌گیری و گسترش گروه تروریستی القاعده و سرکردگی اسامه بن لادن از همین جا گذاشته شد. بعدها بن لادن در دهه 1990 با انتقاد از رژیم سعودی به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی به عنوان سرزمین حرمین شریفین و برای به اصطلاح جهاد با کفار آمریکایی حمله‌های گوناگونی را در نقاط مختلف جهان علیه مکان‌ها و دارایی‌های آمریکا از جمله سفارتخانه‌ها و یک کشتی آمریکایی در بندر عدن ترتیب داد. در نهایت نیز گروه القاعده حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را در نیویورک و واشنگتن سازماندهی کرد که البته پس از آن دولت جورج بوش کارزار گسترده تحت عنوان جنگ جهانی علیه تروریسم را براه انداخت که حاصل آن اشغال افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان بود. واشنگتن از سال 2011 و بعد نیز به منظور سرنگونی دولت قانونی سوریه و ضعیف کردن محور مقاومت با حمایت گسترده از گروه‌های تروریستی تکفیری از جمله شاخه القاعده در سوریه یعنی جبهه النصره پرداخته است. این گروه تروریستی که در طی سال‌های اخیر در استان ادلب سوریه فعالیت کرده است، حتی اکنون نیز مورد حمایت غرب قرار داشته و از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه استفاده ابزاری می‌شود. اخیراً در یمن نیز اخبار پیرامون همکاری تنگاتنگ آمریکایی‌ها با باقی‌مانده‌های القاعده در این کشور منتشر شدند که مجموعه این خبرها را خبرگزاری فارس در گزارش منعکس کرده است. با هم این گزارش را می‌شنویم.
وزارت کشور دولت نجات ملی یمن از رصد تماس‌های آمریکا با سرکرده‌های القاعده در عدن و مأرب و هماهنگی میان آنها خبر داد. وزارت کشور در دولت نجات ملی یمن اطلاعات بیشتری از تحرکات گروه‌های افراطی در شمال و جنوب یمن و نقش آمریکا در تحریک آنها منتشر کرد. این امر با کنترل نیروهای صنعا بر پایگاه‌های نظامی و مقرهای راهبردی بیشتر در مأرب واقع در شمال شرق کشور که گروه‌های افراطی همپیمان با ائتلاف سعودی یکی از ارکان درگیری در این منطقه هستند همزمان شده است. سخنگوی وزارت کشور یمن با اشاره به مشارکت دو شاخ از القاعده در نبردهای یمن از مدت‌های پیش گفت سرویس‌های امنیتی وابسته به این وزارتخانه تماس‌های سرکرده‌های القاعده در عدن با اعضای این گروه تروریستی که در حال جنگ در مأرب هستند را رصد کردند. وی افزود 85 سرکرده خارجی در صفوف القاعده در مأرب حضور دارند که برخی از آنها مستقیماً با آمریکا در ارتباطند که نقش آن در تحریک گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست. القاعده و داعش در جنگ کنونی علیه یمن نیز از همان روز نخست تجاوز ائتلاف سعودی به یمن در کنار متجاوزان بودند و طی سال‌های متمادی این تجاوز نیروهای القاعده در استان‌های مختلف علیه ارتش و کمیته‌های مردمی جنگیدند و آشکارا سلاح‌های غربی در اختیار آنها قرار داده شده است. نارضایتی آمریکا و همپیمانانش از آزادسازی مأرب بیانگر حمایت و نظارت آن بر سازمان‌های تکفیری و دلیلی آشکار بر این امر است که اساساً این گروه‌ها ساخته و پرداخته آمریکا و در خدمت اهداف آنها هستند.
اما مسئله دیگری که از جانب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده تعهد یا پایبندی آمریکا به مقابله با تروریسم در افغانستان و دیگر نقاط جهان و نیز جلوگیری از رخداد دوباره مثل حادثه 11 سپتامبر است. این ادعا به منزله پاسخ به مخالفان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به ویژه در کنگره آمریکا و اطمینان دادن به آنها در زمینه ادامه رصد فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و دیگر نقاط جهان است. جو بایدن چند قبل با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که زمان پایان طولانی‌ترین جنگی که آمریکا درگیری آن بوده فرا رسیده است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان مدعی شده که باقی‌ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان به نفع واشنگتن نیست. بدین ترتیب خروج نظامی آمریکا از افغانستان بیش از اون که در چارچوب طرح منسجم و دوراندیشانه در زمینه ادامه مقابله با تروریسم در این کشور و دیگر نقاط جهان باشد، برخواسته از ناتوانی آمریکا و بی ثمر بودن اشغال افغانستان و دو دهه حضور نظامی در این کشور در زمینه نابودی تروریسم بوده است. ضمن اینکه ادعاهای جو بایدن درباره ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو شده است. در همین رابطه فرانک گاردنر خبرنگار امور امنیتی میگوید نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ناتو خاک افغانستان را تابستان پیشرو ترک میکنند. این در حالی است که نیروهای طالبان هر روز قوی‌تر شده و القاعده و داعش نیز به حمله‌های خود شدت بخشیدند. واقعیت این است که در آینده از بین بردن القاعده و داعش در نقاط دورافتاده افغانستان دشوارتر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام علی علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. نوزده کشته و 88 زخمی طرف تاجیکستان در درگیری اخیر مرزی با قرقیزستان. و تولید واکسن سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهداری شما باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم که همراه ما و شما بودن و اینک دعوت میکنم برنامه جریان شوم را شنونده باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. خشونتگرایی و خدشه‌دار کردن رویه مسالمت آمیز محبان اهل بیت رو بررسی میکنیم در این قسمت. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. اسلام دین صلح و همزیستی مسالمت آمیز است. بر همین مبنا گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام روی کردی صلح‌آمیز به روابط بین الملل دارد و جنگ و جهاد در این اندیشه دارای ضوابط و قواعد اسلامی و منحصر در دفاع و استقلال طلبی است و درست در همین جاست که ماهیت جهاد در اندیشه شیعی تفاوت‌های ماخوی فراوانی با جهادگرایی گروه‌های تکفیری می‌یابد. در گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام صلح و همزیستی مسالمت آمیز اصالت دارد و جنگ و جهاد در راستای تأمین این هدف است و موضوع جنگ یک حالت استثنایی است. در برابر گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام گفتمان تکفیری قرار دارد که با کج فهمی بر این موضوع تأکید دارد که عرصه روابط خارجی صحنه مبارزه و جهاد در خشونت آمیزترین شکل آن می باشد. گروه های تکفیری مفهوم جهاد را بدون توجه به اصول و مجوز شرعی آن در سطحی عامیانه و صرفاً در قالب مبارزه مسلحانه مطرح می کنند. این گروه ها نه تنها همزیستی مسلمانان با غیر مسلمانان را ناممکن می دانند، بلکه تکثرهای درون جامعه مسلمانان را نیز نفی می کنند. عملیات های انتحاری و تروریستی گروه های تکفیری، آن هم به صورت گسترده و سازمانیافته در کشورهای اسلامی و در میان مردم بیگناه، پدیده‌ای جدید در تاریخ اسلامی است که پس از 11 سپتامبر 2011 به شدت مورد توجه جهانیان قرار گرفت. این تاکتیک ها یا روش ها ضمن اینکه فی نفسه به حاکمیت فضای غیر عقلانی، رشد و تعصبات کور مذهبی و ریشه یافتن برخی انگاره ها و گرایش های افراطی و به شدت احساساتی و انتقام جویانه در میان مسلمانان کمک می کند، اساساً در تعارض با رویکرد و مشی مسالمت آمیز گفتمان اهل بیت علیهم السلام قرار دارد. زیرا سیاست متکی بر مبانی اسلام در گفتمان اهل بیت ناظر به عقلانیت و نفی خشونت است. بنابراین اقدامات تروریستی تکفیری ها و تبدیل آن به قاعده تحت پوشش جهاد موجب می شود اولا این مسئله در فرایند تبلیغاتی به نام اسلام تمام شود و اقدامات تروریستی جریان های تکفیری در ردیف مقاومت مقدس حزب الله ذیل بنیادگرایی تعریف می شود. ثانیاً به دلیل اراده های موجود برای این همانی گرایش های مختلف اسلام گرایی، شعارهای حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی تحت شعاع قرار گرفته اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست بدهد. گروه های تکفیری که دین اسلام را دین خشونت و تخریب معرفی می کنند از مسلمانان نیستند. آنها بدترین بهانه را به دست اسلام ستیزان می دهند و باعث گسترش اسلام ستیزی، اسلام گریزی و اسلام حراسی در جهان می شوند. در حالی که اسلام دین رحمت است. خداوند پیوند همه انسان ها را بر پایه مودت و رحمت قرار داده و نه وحشت و جنایت. بر اساس تحلیل های ناقص و ناشایست، گروه های تکفیری در کشورهای مختلف اسلامی در گام اول به سراغ جوامع اسلامی و مسلمین می روند و به نام انجام جهاد جنایتها، کشتارها و ترورهای مختلفی انجام می دهند. امریکا امروزه در کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، مصر و اردن شاهد آن هستیم. این باورها زمینهای گسترده را برای فروپاشی نظم عمومی فراهم و در نظام سیاسی، رشد، امنیت، سرمایه گذاری، مشارکت عمومی، پشتیبانی سیاسی و پیشرفت در همه بخشهای جوامع را کند کرده و حتی رو به عقب می راند. گروه های تکفیری که امروزه با مصادیق مختلفی مانند داعش، جبهه النصره و غیره در منطقه شکل گرفتند، با ارائه تصویری غیر واقعی و خشونت آمیز به معنای واقعی کلمه، نقش مهمی در تقویت اسلام حراسی در غرب دارند. این مسئله به ویژه با استفاده ابزاری قدرت های غربی از این جریان و انتشار گسترده جنایات غیر انسانی آنان در رسانه‌های بین‌المللی و تأکید بر ماهیت تروریستی ایدئولوژی اسلامی این جریان که اجازه این گونه جنایات را به آنان داده است، عملاً در تقابل با اندیشه آرمانی گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام برای بسط آموزه‌های انسانی و اخلاقی اسلام اصیل ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر جهان قرار دارد. لذا عملا تقویت این چهره خشن از اسلام ابعاد نرم افزاری قدرت محبان اهل بیت را با تهدید مواجه می کند. بزرگواران شنونده، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. امیدواریم بهره کافی رو برده باشید. طاعتتون قبول باشه. التماس دعا تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم شنونده برنامه فرهنگ نامه باشید.
فرهنگ نامه. خدا سلام شنوندگان عزیز و گرامی، با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و از یکایک شما دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. Thank you. اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری به مناسبت روز معلم در ایران و برگزاری 12 دور مسابقات کتابخانی سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت بلخ افغانستان. دوازدهم اردیبهشت ماه برابر با 2 می سال روز شهادت معلم بزرگ و فرزانه است. استاد شهید مرتضی مطهری که شهادت ایشان دستمایه قدردانی و تجلیل از معلم شده است. معلمی که انسان ساز و آینده پرداز است و تکریم و تعظیم او تکریم و تعظیم علم و دانش است. قدردانی و تجلیل از معلم، قدردانی از باغبان است که هر صبح سبد از صمیمیت با خود به کلاس میبرد و با انگشتان مهربان خیش بر شاخه قلب ها فردای پر امید را پیوند میزند. به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مسئله عالمان در زمین همچون مسئله ستارگان است در آسمان که در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها به راه درست میتوان رسید و چون غروب کنند چی بسا راه یافتگان به گمراهی افتند. روز معلم را گرامی می داریم و به همین مناسبت مطلبی را پیرامون مقام معلم و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری به سمعت ها می رسانیم. باید گفت علم سببی بالا رفتنی ارزش انسان و رشد عقلی اوست و معلم وسیله آموختن و فرا گرفتن دانش است. لذا حق بزرگ به گردن شاگردان و تمامی افراد جامعه دارد. او امانت های الهی را از آلودگی ها و تباهی ها حفظ کرده و سعی میکند که با تعلیمات خود و تربیت آنان زمینی رشد و کمالشان را فراهم آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند همانا خدا و فرشتگان و اهل زمین حتی مورچه که در لانه است و ماهی دریا بر معلمان خوبی ها و مردم درود می فرستند. آن حضرت از شاگردان می خواهد که معلمان خود را بزرگ بشمارند و حقوق وی را پاس بدارند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 3 فرمود خدایا جانشینانم را رحمت کن. پرسیدند جانشینان شما چی کسانی هستند؟ فرمود آنان که حدیث و سنت مرا به همگان ابلاغ میکنند، سپس آن را به امت من میآموزند. اساسی ترین و اولین نشانه یک معلم برخورداری او از تلاش برای انسان سازی است. قرآن کریم پیامبر اسلام را که بزرگ معلم تاریخ بشریت است چنین معرفی میکند: مؤمنان را دوست دارد و بر هدایت و ارشاد آنان حریص است. عشق به هدایت و ارشاد انسانها برای معلم کمال است مطلوب و هیچ معلم بدون این سوز و عشق نمیتواند موفق باشد. در حقیقت این روحیه موتوری محرک معلم است برای تعلیم و تربیت. عشق و سوز معلم باعث می شود که محیط آموزشی محیط پرشور و پرنشاد باشد. در این محیط معلم و شاگردان امیدوارانه به آینده نگاه می کنند و برای روزهای بهتر و روشن تلاش می کنند. گفتنیست معلم بودن یعنی هنرمند بودن، یعنی با هنر معلمی آشنا بودن. معلم بودن تنها در انحصار معلومات نیست، بلکه افزون بر معلومات و تخصص هر معلم باید با هنر معلمی آشنا باشد. دانایی، اندیشیدن و نوآوری از ویژگی های معلم است که همگام با علوم روز پیش می رود و معلم موفق کسی است که از اطلاعات و پیشرفت های علمی روز با خبر باشد و از آنها برای تعلیم و آموزشی دانش آموزان خود استفاده کند.
دانش آموزان به خاطر نفوذ روحی و معنوی معلم تأثیرات زیاد از او میگیرند که گاه سرنوشت ملت را تغییر میدهند. بیشتر انسانهای موفق کامیابی خود را مدیونی معلمان خود میدانند و نیز افرادی هستند که سرخوردگی و شکست های زندگیشان نشان از برخورد بد معلمان است.